بسم الله الرحمن الرحيم. تاریخ که خیلی توصیه کردن بخونی، یعنی دقت در احوال گذشتگان. البته تاریخ فقط نه به عنوان فقط قصه بخونی. قصه کتاب الف لیل همش قصه است. الف لیل تاریخ با دقت که بخونید نشون دهنده مسیر اراده خداونده. خب فرق نمیکنه هر جور تعبیرش از این جریان بکنن. بعضی ها میگن خب چون بشر الان مثلا اقلا تا از مثلا 10,000 سالش تاریخ داره، قبلش روزنامه نوشته بود از 163,000 سال پیش بشر آثار تمدن ازش مونده، حالا نبوده. برجت همه مدتی که تاریخ هست اون مطالعاتی که می کنید تاریخ درش بگذارید. ضمناً قرآن که دستور دادن بخونید، قرآن هم تاریخ با شرح و تفسیر، یعنی می‌فرماید قصه ای رو که در شرح میده در آخر میگوید نگاه این قصه بکنید، فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، نگاه کنید ببینید عاقبت ظالم به کجا رسیده، اون نتیجهش هم گرفته. کتابای تاریخ معمولی بخونید این نتیجه رو باید معلوم نیست بگیرید، خودتون باید نتیجه گیری کنید. یا گاهی که اون نویسنده نتیجه گیری کرده بر حسب میل خودش نتیجه گیری کرده. مثلا واقعه آمدن مغول به ایران، به کشورهای اسلامی، مغول از این در یعنی از طرف مشرق وارد ایران شد، از طرف مغولستان که هم چین و بال اونور تا پاکستان و هندوستان باشه، همینجور آمد همه ایران رو طی کرد رفت به بغداد. به بغداد که رسید مسلمان شده بود، بعد از مدتی شیعه هم شده بود. این خاصیت رو خب هر کسی هر چه فکر کنه نمیتونه دقیقا بفهمه. اگر اینجوریه خب پس چرا بعضی ها که مسلمانن از مشرق و مغرب نیامده و کافر میشن؟ به عکس این تحولات روح بشری رو نشون میده و بتوانید از این عبرت بگیرید. یا مغول آمدن به ایران رفتن از این طرف تا بغداد، به بغداد که رسیدن خلیفه رو که بعضی از این مسلمین آرزو میکردن او رو از بین ببرن، از بین بردنش، نمدمالش کردن، که شنیدین نمدمال کردن. اینا مورخین اونایی که فقط قصه میبینن، تاریخ رو از دید بشر نگاه میکنن، نه از دیدی که خداوند اداره میکنه. اونها نوشتن که چون 40 نفر مغول چنگیز خان فرمانده مغول ها بود، 40 نفر فرستاد برای تجارت، فرستاد برای تجارت، گفتن بیان بحث کنند، مذاکره کنند با پادشاه. با خوارزمشاه مصاحبه کردن، صحبت کردن، ولی چطور شد نمیدونم. بعضی ها میگن که گفتن اینا چون کافرند و نجسند به خود اومدن، ریختن هر 40 نفر رو کشتن. و حال اون که در کشتن سفیر، بازداشت سفیر، اینها همه خلاف شرع، در اثر بازداشت و توقیف اون 40 نفر و بعدم کشتنش، میگن مغول عصبانی شد و ریخت. مغول هم مثل مورچه‌های هستن در جنگل های آفریقا، مورچه آدم خوار، مورچه گوشت خوار، وقتی راه میفتن شیر و پلنگ و همه چیزا در میرن، برن که میرزن فرض کنه شیر و یا فیل و هرچه لگد کنن باز فراغون میره از بدنش بالا، خورد خورد میخورنش همه حیوانات. مغول ها مثل این مورچه ها بودن. از طرفی اعتقادی که داشتن، اون اعتقاد محرکشون بود. در تاریخ خیلی از اعتقادات ناروایی که هست، ولی مریدان اون اعتقاد خیلی فداکاری میکنن، برای اینکه اعتقاد رو دارن. اینه که میگن اعتقاد ولو به یه سنگی داشته باشی بهتر از اینه که پا در هوا باشه. برای اینکه مادر چنگیز خان میگفت که من یه روز نمه به سحر یه چیزی مناجات میکردم، یه نوری از آسمان آمد، از گریبان من رفت پایین و بعد حامله شدم، این چنگیز خان به دنیا آمد. چنگیز خان هم خودش رو پیغمبر میدونست، از میون پیغمبرها هم پیغمبر مار محمد رو قبول داشت. میگفت بهترین این دینایی که شما ها دارید اسلامه، ولی منهای حج، حج رو قبول نداشت. میگفت خداوند محمد رو پیغمبر رحمته فرستاد برای شما، مردم قدرشو ندونستید، اطاعتش نکردید، منو فرستاد که پیغمبر غضبم. صحبت جنگ هم میرختن شهر نشابور، نشابور خیلی مشهوره، 1,000,000 نفر کشته شدن در نشابور، برای اینکه خوشون نبود. وقتی که می اومدن هر که جلو بود می زدن می کشتن. و به این طریق که ترسی گرفته بودن از چیز، از مردم. اینا اومدن تا بغداد، خب یه عده‌ای رو که از بین بردن، یه عده‌ای طرز از بین رفتنشون در اونا ایجاد فکر کرد، گفتن خب اینا وحشی بودن، قبیله وحشی، با قبایل مثل خودشون جنگ میکردن، هر شب میکشتن دیگه، خب رفته بودن اون کشته ها، رفته بودن به اون دنیا، خبری نبود، اعتراضی چیزی نبود. ولی خب بعدا خبر شدن، خبر شدن که شیخ نجم‌الدین کبرا شهید شد. شیخ بزرگواری که میگن ولی تراش، 12 نفر فقط در پیشش مشرف شدن، هر 12 نفر رو بلا فاصله بعد از تشرف اجازه دستگیری داد و فرستاد به ولی تراش میگفتن. پیرمرد مثلا 80-90 ساله جنگ که نمیتونست بکنه، آجر، پاره های آجر از ساختمان ها جمع کرده بود روی دامنش میزد به سر سرباز ها. یه سربازی عصبانی شد، از این سنگ نگاه کرد که دیده پیرمرد اینه داره میاد، شمشیر کشید کشت. و حال اون که یه پوان مثبتی که همیشه اینا پیروزی که میشه، اینجور پیروزی ها رو پوان منفی نیست، پوان های مثبتی هم دارن، اون تا بس که پوان منفیشون خیلی برآمده است به اصطلاح ما اونو میبینیم. اینا هر جا میرفتن فرماندهانشون نفتر رجال مذهبی که مورد اعتقاد مردم هست، شیخ مثل شیخ نجم‌الدین اینها رو نکشه. شیخ نجم‌الدین هم که کشته شد نمیشناختنش، کسی نکشه. شیخ این دید که سنگ انداختن رو شیخ رو کشت، ملا سفارش کرده بودن. اینا میدونستن که خوانهای مثبتشو میگیم، عیب می جمله بگفتیم، هنرش نیست بگویم. حالا هنره اول که اومدن به چی؟ به نیشابور، میدونستن شیخ نجم‌الدینی در اینجا هست، فرستادن به شیخ نجم‌الدین پیغام دارن که ما مثلا فردا پس فردا میخوام بریزیم به شهر، هر که باشه میخونیم میکشیم. حتی گربه ها رو میگن هر گربه ای هم میومد شمشیر میزدن میکشتن. و تو بیا بیرون. شیخ گفت نمیام بیرون، من با این مردم هستم، با این میگم. اینا نوشت گفت، دوباره پیغام دادن که خیلی خوب، با 10 نفر از دوستانت بیا. با شیخ گفتن دو مرتبه گفتن با 100 نفر از دوستانت بیا. شیخ گفت من یا همه باید، من در این شهر زندگی کردم، با این مردم بودم، بازم با این مردم هم. یا همه مردم یا یادتون باشه این به عنوان رعایت قانون. سقراط هم همین حرف بودن، وقتی زندانش کرده بودن، حکم اعدامش داده بودن، دوستانش، شاگردانش با زندانبان بندوبست کردن که فرار بدن. سقراط رو به سقراط گفتن پاشو بیا. دوار گفت من نمیدم، من روزهای خوش زندگیم رو با این مردم گذارندم، حالا این مردم چیز میکنن حق نیست، نامردی من رو من حق. شیخ نجم‌الدین کبرا اینو اینجوری نشون داد. بعد اینا اومدن همینجور خورد خورد که می اومدن جلو، مسلمان تر می شدن، تا و حاجه نصیر و دین توسی برخوردن. خوب اینا رو مقایسه کنید و خودتون بعد، من نمیخوام تحلیلی بگم، خودتون تحلیل کنید، نمیخوام من بگم که یه عقیده و فکر شما تحمیل بشه. خود خواجه نصیرالدین طوسی قبلا از ریاضیدانان بزرگ، فیلسوفان عالی‌قدر بود و از آمین خب اسماعیلی بود یا چی بود، برجر جنبه عرفانی هم داشت، عارف بزرگی بود. آمده بود کتابی تألیف کرده بود، کتاب چه کتابی یادم نیست، آورد پیش خلیفه مستعظم، خلیفه مسلمین، گفت که این کتاب تقدم کرد، دید از گوش نمیدن، دلغک ها و نمیدونم اونایی که همش تملق میکنن و نمیدونم خلیفه رو خدا میدونن یا خلان، اینا با اونا بیشتر مشهوره. به این توجهی نکرد، بعد خوب بل کرد که خواست بیاد بیرون، گفت خداحافظی هست، خداحافظی رفت پیش خلیفه هم مستعظم، گفت که خوب میرد. خلیفه ازش پرسید تو عربی یا عجم؟ اونا غیر عرب رو عجم میگفتن، عجم هم لغتن یعنی گاو. پرسه تو عربی یا عجم؟ خواجه نصیر گفت عجم یعنی گاو. گفت اگه عجمی شاخت کن. خیلی هم توهین میکردم به غیره. گفت که نیاوردم، میرم بیارم. رفت. سالها بعد وقتی آمد باشید با هلاکو خان مغول بغداد رو فتح کردند، به خلیفه گفت شاخم آوردم. میخواست خب چیز گفت بکش اینو خلیفه رو، آخر خلفای عباس اینا دیگه، خلفا هیچ کدوم، یعنی ایرانی ها و شیعه ها دل خونی از این خلفا داشتن که همه مؤمنین رو آزار میدادن. ابن سب یکی از اینا، ابن متوکل، حرم حضرت سید و شهداره خراب کرد، بولدوزر که نداشتن، نابود از حالا بولدوزر خراب کرد و برد و صاف کرد. زره حضرت چوبی بود، سوزند، قهوه درست کرد و خورد از اون قهوه. بچه هاش دوتا بچه، ببخشید این حرفا من متفرقه، ولی همش جمع و جوره برای نشون دادن نقش تاریخ مطالعه. دوتا بچه هاش گفت که به کی خوبه بسپاریم؟ گفتن ابن سکید. ابن سکید از علما و فقهای بزرگ شیعه بود، خیلی مرد دانشمند. ابن سکید خواست و اینار گفت. مدتی گذاشت، خلیفه دید بچه ها خیلی خوب پرورش شد، این مرتبه گفت ببینم ابن سکید و خواست و صحبتی، بعد خواست امتحان بکنه. ابن سکید گفت که هر بعد ابن سکید پرسیده فرزندان من راضی هست اینجا؟ گفت بله، شاگرهای خیلی خوبی هستن، ازشون راضی هستم، دوستشون دارم. چون گفت اینا بچه های منو بیشتر دوست داری یا فرزندان علی ابن ابی طالب؟ حسنین. ابن سکید به غیرتش برخورد، گفت بچه های تو چی در مقابل اونها؟ اونها که این چی که غلامشون قنبر یه موی چو من به همه بچه های تو و خودت معاوضه نمی کنم. خب دیگه گفت که دمدم زبانش قطع کردن، پدر بودن چکار کردن چه؟ از این قبیل فجایع اینها خیلی کردن. یک مردم اینا خب به ارث میرسه، این میگن الحب و البغض یتوارثان، دوستی و دشمنی به ارث میرسه. اینا به ارث همینجور رسید در نسل های مختلف ایرانی ها و شیعه ها، شیعه های اون تاریخ. اینه که به خواجه نصیر به چیز گفت، به هلاکو توصیه کرد بکشم. هلاکو با خیلی دور بری ها صحبت مشورت کرد، گفتن خلیفه را اگر بکشی، خلیفه خداونده، اونا که خلیفه رو چیز میدن و آسمون به زمین میچسبه، به شیخ و به چیز به خواجه نصیر گفت آقا من میترسم اینو بکشم آسمون به زمین میچسبه. اینجور میگن از هر که پرسیدم از اهالی. خواجه نصیر گفت برای اینکه معلوم بشه که این هر راسته یا نه، بگو که ای رو بگیرن لای نمد بپیچن، فرشی بپیچن همینجور بمالن، اگر دیدین آسمان داره به زمین نزدیک میشه ولش کن، اگر نه اینقدر همینجور بمالن تا اون زیر بمیره. اینا همین کار رو کردن، مستثن نمد مال که میگن منظور اینه. همون هلاکویی که جدش پدرش اون کارا رو کرده بودن، اون آدم کشا رو کرده بودن، اینجا اومد شد مسلمان. این جاذبه جمعیت و جاذبه اعتقاد اسلامی است. اینه که خب خیلی در ضمن این تاریخ خیلی چیزا، خیلی حقایق، خیلی توصیه هایی شده بر ما روشن شد. اینه که میگن شب دوشنبه، شب جمعه بیاید به جمع. البته منظور اون دعاها نیست، منظور همین دیدن این جمعیت. این یکی مسئله اعتقاد این جمعیتی که همه به یه چیز اعتقاد دارن. فرض کنید در این یه جمعیت، همه جمعیت ها چند فیدا که برید، حتی این های حزبی بسیار خیلی کم میشه مطلبی رو مطرح کنید و همه یک نواخ بگن، هر کسی یه چیزی میگه. ولی جمعیت هایی که بر حسب یه ایمانی مجتمع بشن کمتر میشه اختلاف بگن. این از که مجموعه این ها یه نیروی خودش میشه، این نیرو کار میکنه. در چیز گفتم همین مسئله چلتو سفرای تجاری و کشتن اونها، خیلی ها میگن که مورخین میگن که این باعث این شد که اونا عصبانی میشن اومدن و چه باید من خب ظاهران خیبی نداره بعد همینجورم یه قدری ولی آقای باستانه دیدم یه مطلب خیلی دقیق نوشته نوشته به نظر من شما مورخ یعنی حرفاتون صحیح خیلی خوب ولی یه چیز رو شما نمیبینی و به نظر من اون آه دلی عده زیادی از بزرگان موجب شد که مغول رو برانگیزه. اون بود مثالش درسی در پدر مولوی بهاءالدین پدر مولوی با خانوادش مهاجرت کردن از چی؟ از خوارزم. خوارزم این بالای خراسان حدود است. در رفت فرار کردن از سلطه خوارزم شاهیان. اینقدر اذیت میکردن مردم. اون خوارزم شاه دیگه مجدالدین، شیخ مجدالدین که از مشایخش شیخ نجم‌الدین بود و بلکه جانشین او قرار بود باشه، او رو کشت بعد یا میگن نمیدونم چه رقابت عشقی هم بود اینا که معلوم، ولی پیر مرد رو مجدالدین رو و بعضی ها میگن که غالبا اینه که یه مقدار تعداد زیادی از مردم مرید ایشون بودن و ترسید، گفتن این میخواد خود پادشاه کشت. بعد پشیمون شد آمد خدمت شیخ نجم‌الدین که استاد او بود، یک گونی پر از پول اسکناس، حالا که اسکناسه وقتا سکه طلا بود، یه سکه طلا با یه شمشیر گذاشت، گفت من یه خطایی کردم، مجدالدین رو کشتم، الان اگر میخوای قصاص کنی این شمشیر، اگرم دیه قبول میکنی این دیه. حضرت شیخ مجدالدین جوابش دادن که دیه که قبول نمی کنم، خون او قابل پرداخت به پول نیست، قصاص هم قصاص او، قصاص خون او، چون ری رهبری ده، قصاص خون او، خون تو تنها نیست، خون تو و من و همه این شهر، یعنی این همیشه شهری که ببیند شیخ مجدالدین رو، شیخ بزرگواری رو، شیخ مجدالدین رو میکشن. کی میکشه؟ همون کسی که باید جانش رو حفظ کنه و این شهر دم بر نمیاره. قصاصش هم اینست که مغول میاد. بعد بعد از این وقایع مغول وقایع دیگری هم درش وقایع دیگری هم در ایران بود که خیلی از اونا تجربه گرفتن از مغول. یعنی خوندن فهمیدن اقلن که اون کار رو مثلا نکنن. تیمور که خودش رو مغول میدونست در اصل، هم اونم همینجور بزرگان شهر رو، بزرگان مذهبی رو نمی کش، منطقه قبلا تأمین میکرد اولاره که مثل شیخ نجم الدین نشه. خدمت شیخ صفی الدین رسید اردویدی و مقدار زیادی موقوفه برای چیز گذاشت. همینجور این که خدا فرموده است که فسیرو فلعرض فنظرو کیفه کان عاقبت الظالمین عاقبت المکذبین و امثال اینا، در روی زمین گردش کنید. خب اینو گردش کردن در روی زمین، اون چیزیست که امروز میگن توریست، توریستی. بسیار توریست خوبه، ولی اون کسی که راهنمای توریستا میشه باید امین باشه هر جا، نه این که بره منزل خودشو که خیلی قشنگ و زیباست نشون بده، یه چایی هم به اینا بده، بعد اون منزل خرابه رو نشون نده. اگر کسی میخواد همه حالات ملتی رو و همه چیز رو بفهمه، همه شو باید ببینه. نه این که از اون طرف یه مثال اول بزنم که این خیلی جاها میشه مثال رو زد. از یک کارخانه قند مثلا، چون زراعت شما کمتر دارید، ما زاره این، ولی مثلا صنعت بزنه، یه کارخانه قند وقتی چت کردن، من رفتم چند جا دیدم رفتن نرم کار میکنن چغندر رو، اون چغندر رو چت میکنن، بعد که تموم شد شیرش رو گرفتن قندم شد، یه مثل خمیره یه چیزی نمیدرستش، ملاس میدارم به نظرم، نمیدارم به نظرم، اون ملاس میدن به گاو و گوسفند. حالا فرض کنند یه آقای پولی ها، نه آقای واقعی، یه آقای پول داره کارخانه قند داره درست میکنه، ازش میپرسن کارخانه قند برای چی میخوای؟ میگه گوسفندای من و گاو من غذا ندارم، میخوام ملاس رو بهشون بدم. این نمیگن این عقلت نیست، عقلش کمه، پارسنگ در داره، کارخانه قندی درست میکنه که ملاس بگیره؟ نه. درسته که ملاسش رو این میگیره، ولی دیگران هم استفاده میکنن، قندش که در میاد میفروشن، نمیدونم خود کارخانه سهامش خرید و فروش بشه به امثال اینا. توریستی حالام اینه، از توریستی میگن چقدر داری تو جیبت؟ به جیب تورت نگاه میکنن و به مغز توریست میخوان چیزی بدن که خودشون میشنن، به این مجال نمیدن که همه جا رو ببینه. توریستی رو با از لحاظ پولی نگاه میکنن، ولا توریستی بسیار امر صحیح. این مسئله عبرت از تاریخ، تاریخ هم که میگیم نه این که کتاب وا کنیم هخامنشی چی کلان اینا، از همین الان بگیدید رو به گذشته برید تا 7000 سال هشت دادم، پر از پند و عبرته. مرد باید یا شخص باید که گیردن در گوش برنوشته از پند بر دیوار. اگر پند پذیر باشیم همه اینها خودش پندیست. مگه خدا رحمت کنه کمالی سبزواری در منبر اون آخر میگفت آسود شبی باید و خوشمهتابی تا با تو بگویم اندر این با احوالی هم چیدی. من خیلی مفصل میشه در این زمینه حرف زد، ولی مفصل تر میشه فکر کرد.